اگر مثبت فکر کنید، صدا تبدیل می شود به موسیقی، حرکت تبدیل به رقص، لبخند تبدیل به خنده و زندگی تبدیل می شود به جشن. به نام خداوند بخشنده عاشق مهربان، خدای گل و زندگی و گندم، همان خدایی که زیباست، زیبا خلق می کند و زیبا دوست می دارد. شنوندگان جان در سراسر دنیا سلام، اینجا رادیو صبحانه است. به همین سادگی صبح شما بخیر. امروز شنبه 30 مرداد ماه 1400، اینجا ایران، تهران، استدیو گندم. صدایی که میشنوید رادیو صبحانه است که از طریق رادیو صبحانه .com تقدیم به حضور سبز شما خوبان میشه. خوبان همراه در کانال های انرژی مثبت به نام زن، مجله الکترونیکی رادیو صبحانه و همه شما خوبان همیشه همراه در گوشه گوشه دنیا سلام، خوش اومدین به 154مین روز از سال. اعلام کنم خدمت شما که تا پایان سال 211 روز دیگر باقی است. مخلصتون کاوه رحیمی هستم و فکر میکنم واکسن پایان کرونا نیست، ولی برای کنترل کرونا حرف نداره. بنابراین صبح امروزتون با حال خوب جناب آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور، علی برکت الله. یا ایزد منان، به 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 به. سلام علیکم رفقای عزیز خودم، صبحتون بخیر، خوش اومدین به اولین روز از باقی عمرتون. حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ خدا رو 100,000 مرتبه شکر، انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشین. این وسط هم یه ماسکی هم بزنید که انشاءالله ریشه این کرونا بخشکه که دیگه واقعا خسته شدیم. عرضم به حضورتون که بدون مقدمه عرض کنم امروز میخوایم راجع به طرح ضد اینترنت مجلس یا همون طرح سیانت از فضای مجازی با همدیگه صحبت کنیم. به همین خاطر دعوت کردیم از یک مهمان کاربلد که بیشتر برامون از این طرح شترگاف پلنگ بگه و ما هم بیشتر با این طرح آشنا بشیم. اگه دوست دارین ارتباط‌های اینترنتیتون همچنان برقرار باشه، اول از همه تا پایان این برنامه با ما همراه باشین. دوم، نسبت به انتشار حداکثری این برنامه اقدام بفرمایید. سوم، همراه با این فایلی که الان دارید گوش میدید، یعنی اسمش هم رادیو صبحانه است، توی کپشن اون پایین یه دونه لینک هست که لینکیه که شما رو دعوت میکنه به یه کارزار، برای اینکه در حقیقت برید اون کارزار رو امضا بزنید و مخالفت خودتون رو با این طرح ضد اینترنت اعلام کنید. عددش برای ما مهم نیست، ولی باید این عدد خیلی زیاد بشه. پس بنابراین دوباره ازتون خواهش میکنم نسبت به انتشار حداکثری رادیو صبحانه امروز اقدام عاجل بفرمایید. ماسک هم بزنید، دوباره خواهش میکنم. خب گفتنیا رو گفتم، بریم سراغ برنامه امروزمون. رئیس امروز نیست، با داوود قاسملو هستیم. داوود جان بفرمایید. عزیزم بغل کن، نگامو بگو بیقراری، چه حالی خب شنوندگان جان، خیلی خسته نباشید، خیلی هم خوش اومدید. همچنانی که بهتون قول داده بودیم، امروز یک مهمان خیلی خوب داریم در خدمت محمد علی جنتخواه هستیم، مدیر سابق سایت طرفداری و البته مؤسسش هم بودن، حالا خودشون بیشتر توضیح میدن. آقای جنتخواه سلام علیکی است، با شنونده‌های ما در گوشه گوشه دنیا داشته باشین و بعدم بریم سراغ سوالاتمون راجع به بحث طرح صیانت از فضای مجازی، کاربران فضای مجازی، حالا هر چی است. بفرمایید.
سلام، وقت همه عزیزان بخیر. خیلی خوشحالم که به من افتخار دادید در برنامه شما شرکت کنم.
خواهش میکنم.
من خب همونطور که شما فرمودید، من مؤسس و مدیر عامل شبکه اجتماعی و رسانه طرفداری بودم. خب از اونجایی که این شبکه اجتماعی در یه شبکه اجتماعی بومی بوده در کشور و خیلی ما تو پروسه این اون 8 سالی که حداقل من مسئولیت داشتم اونجا، مسائل مختلفی به لحاظ قانونی و مسائل مرتبط با اینترنت و همین فضای مجازی زیاد باش درگیر بودم، فکر میکنم که بتونم راجع به یه سری مسائل به سوالات شما جواب بدم و یه مقدار این تر رو برای شنونده های عزیزتون باز کنم.
بسیار عالی. آقا از اینجا شروع کنیم که از 2 سال پیش که خیلی ها صفحه شما رو دنبال میکنن در اینستاگرام، پیشبینی های شما رو درباره به حصر کشیدن شبکه اینترنت به خاطر دارم. لطفا برای ما بگین که بر اساس چه شواهدی 2 سال پیش این پیشبینی ها رو داشتین و وضعیت فعلی چقدر شبیه اون چی هست که شما پیشبینی کردین؟
من چارچوب فکریم معمولا از یه جای که خیلی به نظر بی ربط میاد شروع میشه و اونم بحث جغرافی هست و یه پله بعد از جغرافیا در واقع ما وارد تحلیلی میشیم با یه مدل فکری به نام ژئوپلیتیک، یعنی عملا جغرافیای سیاسی. خب 2 سال پیش، یه تقریبا 2 سال خورده پیش، یه اتفاق خیلی جدی افتاد در برای کشور ما و اونم خروج ترامپ از برجام بود، یعنی در واقع آمریکا از برجام خارج شد. پایو اساس اداره کشور در کشور ما، یعنی نوع حکومت داری در کشور ما، جنسش جنس ایدئولوژیک است به هر صورت و خب ایدئولوژی هم در ذات خودش ساده سازی مسائل رو داره، یعنی مسائل رو ساده سازی میکنه تا یک توده ای از مردم با یک نوع نگاهی، با یک پارادایم فکری مشترکی نسبت وقایع واکنش نشون بده. و ایزن اتفاقی در کشور ما افتاده این که برای حفظ این ایدئولوژی هم نوع خاصی از تفکر مردم در سیستم پذیرفته میشه، پس عملا ما مدیریتمونم ایدئولوژی زده میشه. از این رو وقتی که مسائل در دنیا و روز به روز در زندگی پیچیده تر میشه، این ساده سازی یک جاهایی نمیتونه پاسخگوی وضعیت اون جامعه یا اون کشور باشه و خطاهای مدیریتی دونه دونه سر میزنن. حالا مثال مدیریت ایدئولوژیک میتونه قضیه چرنوبیل در شوروی باشه، به عنوان یه مثال خیلی بارز که خب همه احتمالاً یه دیدی دارن و میدونن اونجا خطاهای مدیریتی چه اتفاقی رو رقم زد.
بله.
و کشور ما هم الان یه همچین وضعیتی داره. خب تو این شرایط فروش نفت و درآمد نفتی یک جورایی، حالا من اسمشو میذارم ماستمالیزاسیون، یک جورایی نقش ماستمالیزاسیون داشت روی تمام ضعف‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور. در واقع هر آن جایی که ایدئولوژی توان حل مسائل رو نداشت، صادرات نفت و حالا بودجه نفتی و بودجه‌ای که در واقع تلاش چندانی براش نمیشه برای به دست آوردنش، میومد و اون اشتباهات رو ماسمالیزاسیون میکرد.
واژه‌ای هم پیدا نمیشه برای این
من والا آره من برای ماسمالیزاسیون واژه‌ای پیدا نکردم واژه جایگزین
دقیقاً
حالا مدل دیگه
فرهنگستان ادب فارسی برامون پیدا کنه
آره مدل شاید بهش بشه مالکشی هم گفت حالا اصطلاحاً ولی خب من احساس کنم ماسمالیزاسیون توی مصاحبه ما خیلی جنبه شیک‌تری داره استفاده ازش تا کلمه مالکشی
درسته
پس تو این بستر کلی این چنینی که حالا نمیرم سمت اونور که چرا حالا آمریکا از برجام خارج شد تقصیر کی بود و این ماجراها که اون خودشی بحث مفصلی میطلبه این بودجه نفتی از دست رفت و در شدیدترین وضعیت ممکنش قطع شد عملا بودجه فروش نفت ما تا یه بازه زمانی تقریبا به زیر 100 هزار بشکه در روز رسیده بود بله. که خب با صفر عملا تفاوتی نمی کنه. اینجا اتفاقی میفته اینه که دیگه اون در واقع ماسمالیزاسیون وجود نداره و ضعف‌های مدیریتی یکی پس از دیگری به صورت خیلی شفاف و تو دید خودشو نشون میده. به هر حال من فکر میکنم که مردم تأثیر تحریم رو میفهمند اما خیلی جاها هم وقتی که ناکارآمدی میبینن متوجه میشن این دیگه الزاماً به تحریم ربط نداره. مثلا در مدیریت بحث کرونا ما دیدیم که خیلی از تصمیم‌گیری‌ها ربطی به تحریم دیگه نداشت. این که در یک زمانی که پیک کرونا هست یه سری تصمیمات گرفته نمیشه راجع به واکسن هی نظرات زد و نقیز هست و قول و قرارهایی میاد که آقا ما اینقدر واکسن تولید میکنیم تولید داخل میکنیم نمیشه بعد دوباره میگن باید وارد کنیم. یعنی این وقتی تمام اینا رو کنار هم میذارید میبینید که مردم به حال فرق تحریم رو با ناکارآمدی در مدیریت میفهمن. مردم میفهمن که مثلا تحریم سبد خانوارشون و کیفیت زندگیشون رو نصف بکنه اما وقتی میشه یک چهارم و یک ششم دیگه میفهمند که یه بخشی از اون ناکارآمدی
دیگه تحریم نیست.
درست. و نبود این ابزار ماسمالیزاسیونه توی این دوره زمانی باعث شد که دونه دونه ناکارآمدی ها خودشون نشون بدن. مثلا در بحث رسوایی مؤسسات مالی که یه خسارت 30,000 میلیارد تومانی روی دست کشور گذاشت، اگر درآمد نفتی سر جاش بود احتمالاً این چندان فشاری نمی آورد، دوباره به عنوان یه ماسمالیزاسیونی روش انجام می شد با بودجه نفت. اما تصفیه حساب‌های جناحی داخلی و این که اصلا یه همچین اتفاقی در کشور در این عباد رخ میده، اینا همه بحران ناکارآمدی مدیریتی در کشور که خودشو نشون میده و پیامد اون این بود که دولت عملا تصمیم گرفت با هماهنگی سران نظام، سران سه قوه و پشتیبانی رهبری دولت تصمیم گرفت که بنزین در کشور گرون بشه که عملا هم این بالا رفتن قیمت بنزین یه بودجه تقریبا 30,000 میلیارد تومانی جبران میکرد و ما حادثه آبان 98
تو سال بعدیمون راجع به همین سال آبان 98 هم هست و یه موضوعی حالا بعدم اشاره میکنیم بهش. بفرمید شما.
آره حالا من خواستم خط سیر رو بگم. خب پس دو سال خورده پیش قبل از اینکه اتفاقات بیفته از اونجایی که من دیدم عامل ماسمالیزاسیون دیگه وجود نداره یعنی نفت، پس پیشبینی کردم که احتمالاً نقص‌های مدیریتی دونه دونه سرباز می‌کنن چون سیستم کاملا به صورت سیستماتیک ایدئولوژیک اداره میشد و افراد متخصص در درجه دوم و سوم در جذب در فرایند جذب ساختار مدیریتی کشور قرار میگیرن که خب مثلا یک مثالش کاوه مدنی هست که خب نگاه غیر ایدئولوژیک و علمی داره به مسائل و دیدیم که وارد سیستم شد و خیلی هم زود پس زده شد. پس چون فرایند مدیریت کشور به این شکل به صورت سیستماتیک خودشو باز تولید میکنه، دو تا حالت میمونه: یا کل سیستم باید عملا کلاپس کنه و کلا واژگون بشه که این واژگونی الزاما خب به معنی براندازی یا چیزی از این جنس نیست. واژگونی یعنی این که مثلا به لحاظ سیستمی دیگه ایدئولوژی جذب ایدئولوژی که آدم‌های متخصص در سیستم میره به حاشیه و تخصص گرایی میاد وسط.
یعنی براندازا دل خودشونو خوش نکنه.
آره حالا چون مسئله ما اصلا بحث براندازی نیست، ما داریم یه مسئله کلی رو نگاه میکنیم که بله. به صورت مجموع دغدغه‌مون واسه توسعه کشور چیه.
بله.
پس یاد این اتفاق بیفته یا باید حول و دور ساختار و این سیستم و این مدل مدیریت حصاری کشیده بشه، دیواری کشیده بشه که نقصاش دیده نشه. برای اینکه این اتفاق بیفته باید گردش آزاد اطلاعات مختل بشه. از دو طریق گردش آزاد اطلاعات میتونه مختل بشه. یک، تولید اصطلاحاً باز یا سر و صدا، به طوری که شما فرض کنید یک نفر که داره یه حرف درستی رو میزنه، اگه دورش 10 نفر داد بزنن صدای اونو هیچ کس نمیشنوه، که اتفاقیه که به اصطلاح بهش میگن ارتش سایبری که توی حالا فضای مجازی هست و گروهایی که این شکلی به صورت فله‌ای سعی میکنن کار بکنن. یا کانسپت دیگه‌ای هست که من راجبش حالا این مطلب مفصل نمیشم، به اسم حمال قدرت.
بله.
که در واقع اینا میان در واقع با تولید در واقع محتوا و در واقع میشه گفت توجیه سیستماتیکی یه سری مسائل، عملاً سیبل انتقادات رو پراکنده میکنن. یعنی مردم دیگه نمیدونن باید سراغ کی برن برای انتقاد. مثلا خب یه نمونه اینا خود آقای مجید حسینی است که یهو گیر میده مثلا به مافیای بده. کنکور یا مافیای پزشکی، و تو نمیدونی آقا خب مافیای پزشکی کیه، مافیای کنکور کیه. یه سیبل پراکنده‌ای که مردم علکی درگیر کنه، طبقات مختلف و قشرهای مختلف رو با هم درگیر کنه، که مردم اون ناکارآمدی مدیریتی کلا نبینن که از چه ریشه ایده. پس این میشه تولید باز و سر و صدا در واقع، و حضور یه همچین انسانهایی که همچین نقشی دارن در فضای رسانه‌ای، که زمان که گذشت و اومد جلو دیدیم اینها هم دیگه توان پوشش این حجم از ناکارآمدی رو نداشتن. پس استپ بعدی چی میشه به عنوان دوز مکمل تو این واکسیناسیون در واقع اختلال گردش آزاد؟ آره، دوز دومش در واقع میشه اختلال در گردش آزاد اطلاعات. یعنی ما پهنای باندم کم بکنیم و مجوزگیری رو سخت‌تر بکنیم، پهنای باند ارتباطی کمتر بشه و حالا فیلترین گسترده‌تر بشه، نظارت‌ها سفت و سخت‌تر بشه، که خب اینا رو به صورت سیگنال‌های مختلف دیدیم که بحث اینه که میگن فضای مجازی وله و رهاست، یا مثلا می‌بینیم که تمام فعالیت‌های ویدیویی تو فضای مجازی میره زیر نظر ساترا که وابسته به صدا و سیماست، این نهاد وابسته به صدا و سیماست، و اینا همه اینا سیگنال هایی برای این که این حلقه تنگتر بشه. یعنی اصطلاحاً قطر لوله تبادل اطلاعات انقدر ما تنگ میکنیم که قطر چکانی اطلاعات منتقل بشه.
یعنی فیلتر نمیکنیم ولی میایم در حقیقت پهنای باند رو میاریم پایین که شما نتونید.
اتفاقاً همه اینا به صورت مکمل با هم داره انجام میشه. یعنی هر بار یک بخش از این پازل انجام شده.
بسیار.
یک بار با تولید باز، یک بار با فیلترینگ، یک بار از طریق افرادی که نقش حمالی قدرت رو ایفا میکنن، و حالا یه استپ جلوتر میشه کلاً تنگتر کردن پهنای باند، که به هر طریق ممکن بشه دور تمام نقص‌های مدیریتی کشور حصار چید. پس عملاً می‌بینیم که ما با یک نگاه از بالا که از جغرافیا شروع شد و بحث شرایط سیاسی ژئوپلیتیک کشور، و بعد استپ بعدی میشه تحریم نفتی، استپ بعدی تحریم نفتی میشه ناکارآمدی که عامل انسانی رو میاد توش دخیل می‌کنه به خاطر وجود مسئله نگاه ایدئولوژیک به همه مسائل، و میرسیم به پازلی که در اون اینترنت قرار کشته بشه، و در واقع ما قتل اینترنت شاید خواهیم بود، یه اینترنت در کما فرو رفته رو خواهیم داشت. با این نگاه بود که دو سال پیش من تقریبا مطمئن بودم که ما امروز راجع به چنین چیزی قرار صحبت بکنیم.
بسیار عالی. فارغ از اون چی که خود آقایون مطرح میکنن، فکر میکنید بهانه اصلی این طرح چیه و چقدر قرار هست که شرایط شبیه حصر اینترنت مثلا در کره شمالی یا در خود چین، یه سری از نرم افزارها، یه سری از اپلیکیشن های پیام رسان تو خود چین هم کار نمیکنن، و این به نظر شما چه رفتی به اون ماجرای تلخ آبان 98 داره؟
ببینید آبان 98 یک اعتراضاتی بود به گستره و پهنای کل کشور و انقدر حجم اعتراضات و سطح گستردگی زیاد بود که عملاً مدیریت اون رو برای نیروهای امنیتی سخت کرده بود، به قدری سخت کرده بود که مجبور شدن اینترنت رو قطع کنن. و چون از قبل خودشون میدونستن که این بحران ناکارآمدی در مدیریت قراره به یک اعتراضاتی ختم بشه، خودشون آماده کرده بودن برای بستن اینترنت که دیدیم خیلی راحت بستن و خیلی سرویس‌های به قول خودشون پای کاربردی برای مردم کار میکرد، بانک‌ها رو استفاده میکردن، تاکسی اینترنتی استفاده میکردن، سفارش غذا بود، همه چی بود، همه چی کار میکرد الا یه موتور جستجو، شبکه اجتماعی و حالا سرویس ایمیل که ما داریم مثل جیمیل،
هر آنچه که به خارج از کشور ارتباط
دقیقا. دقیقا. و از این طریق تونستن در واقع جلوگیری بکنن از اینکه اعتراضات مردم حالت منسجمی پیدا بکنه، یعنی به صورت پراکنده شد و تو حالت پراکنده از طریق استراتژی دیواید اند کانکر در واقع تونستن مدیریت بکنن این اعتراضات رو، که خب مدیریت خونباری هم بود. حالا در این بستر شما ببینید که چه چیزی منجر به اعتراض میشه. وقتی اطلاعات به صورت آزاد داره در گردش برمیاد فضای اینترنت، چند تا اتفاق رخ میده. یکی اینکه اول مردم مقایسه میکنن، مثلا میگن اگر واکسیناسیون در ایران اینقدر درصده، چطور ترکیه که کشور همردیف ما بوده همیشه اینقدر مثلا با ما فاصله داره، یا از طریق مقایسه با جاهای با مناطق بیرون از ایران، و یا وسط مقایسه داخلی مثل بحث های این که مثلا فلان آقازاده فلان نوع زندگی رو داره یا فلان سبک زندگی پرخرج رو داره، و اینا همه باعث میشه که وقتی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، مسئله کشور از سازوکار طبیعی تجارت با دنیا باز مونده، این یه فشار مردم میاره و دیگه میشه مردم میشن مثل یه لیوان آبی که تا لب و لب پره، هر قطره اضافه‌ای سرریز ایجاد میکنه و هر کدوم از این اطلاعات به صورت قطره‌ای هم میتونه سرریز ایجاد بکنه. بنابراین برای این که ریشه اعتراضات به این شکل در واقع خشکانده بشه، راهی بین دو راه که مدیریت خودشون کارآمد بکنن و اینکه جریان اطلاعات مختل بکنن، دومی رو انتخاب کردن. چرا؟ که این حالا من نمیدونم چقدر بحث داره تو در تو میشه، امیدوارم خسته نشه.
نه خیلی هم داریم استفاده میکنیم.
از یک جنبه نگاه سیستمی با قضیه نگاه بکنیم، در سیستم ها، حالا سیستم مثل سیستم بدن، یعنی بدن انسان خودش یه سیستمه،
یه سیستم منظمه.
حالا موتور ماشین میتونه یه سیستمی باشه، یعنی اگه نگاه سیستمی داشته باشیم به وقایع، اکوسیستم خودش یه سیستمی خوش تعادل ایجاد میکنه.
بله.
اگه نگاه سیستمی داشته باشیم به قضیه، یک سیستم مثل یک کشور که شامل حکومت، مردم و همه اجزای درون خودشه، وقتی که دوچار یک ناکارآمدی یا نقص میشه، میگرده دنبال راه حل برای حلش، یعنی میبینی که این مشکل حل بکنه. ولی وقتی که زمانه وجود ناکارآمدی از یک حدی به بعد طولانی میشه، ناکارآمدی میشه خودش جزئی از سیستم و ذی‌نفع پیدا میکنه، یعنی ناکارآمدی دارای ذی‌نفع میشه. این اتفاق تو اکوسیستم چجوری رخ میده؟ مثل تعادلی که یک انگل با بدن میزبان خودش داره، یعنی هم میزبان به زندگی ادامه میده هم انگل. اونجایی که این انگل اضافه کاری میکنه و بیش از اون چیزی که داره درخواست میکنه، بدن میزبان خودشو میکشه، و اگر بدن میزبان خودشو بکشه، خودش هم از بین میره. ناکارآمدی مدیریت در کشور ما الان تو فازیه که داره وارد فاز انگل میشه، چون خودش اصلاح نکرده، دارای ذی‌نفع شده، یعنی یک سری از دور زدن تحریما سود میبرن، پس وجود تحریم و این ناکارآمدی براشون نون و آب داره،
قابل توجه کاسبای تحریم،
درسته. یک سری از تحریم ماندن ایران سود میبرن، کسایی که لابی میکنن ایران تحریم بشه.
بله.
که میدونیم که حالا مثلا مثالش آقای خلجی و خانم شیخ الاسلامی، اینم شیخ الاسلام آل آقا اسمش خیلی سخت بود،
داستان پتروشیمی،
آره، ملقب به مرجان،
مرجان
مثل رونالدینیو،
ملقب به پرستو.
خلاصه این که یعنی میخوام بگم اینا همه زینفعان ناکارآمدی میشن.
بله.
پس این ناکارآمدی در فضای مجازی و وسط اینترنت هم اینها لابیگر میشن، اینها هم اعمال نفوذ میکنن که چرا؟ که این سیستم ناکارآمد بمونه، خودشون بمونن. چرا؟ چون گردش آزاد اطلاعات به ما کمک میکنه که اون انگل های سیستم رو بشناسیم و در صدد کنترلشون حداقل بریم، نه حذف حتی. و چون این باعث که یک سری از این زینفعان از بازی دور انداخته بشن، اینا تمام تلاششون رو میکنن که به جای اینکه مسیر سخت که داشتن تخصص اینا رو به مدیریت برسونه، مسیر آسون که داشتن ایدئولوژی و حرفای ساده تر زدنه رو برای نفوذ خودشون به سیستم همواره حفظ بکنن. پس عملا میبینی که مسئله اختلال در گردش آزاد اطلاعات و این طرح سیانت که دارن میگن، اگر به لحاظ نگاه بالا به پایین، ژئوپلیتیک و سیستمی نگاه بکنیم، یک چیز ناگزیر بود که در این کشور قرار رخ بده. اگر یک توی سیستم انگل اون سیستم، زینف ناکارآمدی اون سیستم خیلی حمله بکنه بدن میزبان و بدن میزبان رو بکشه، ما در مقیاس بعدی دیگه میزبان توان، یعنی میزبان که منظور من از میزبان اینجا کشوره، کشور توان سود رسوندن به اون ناکارآمدها هم دیگه نداره، چون کشته شده.
بله.
و تو اون مرحله ما وارد مرحله تجزیه میشیم. یعنی شما یه بدن، یک انسانی که انگل داشته و انگل کشتتش، حالا میرسه مرحله تجزیه و اون مرحله آخر باکتریا و نمیدونم کرم ها و اینا شروع میکنن به تغذیه از بدنه اون جسد. ما اگر جلوی انگل رو نگیریم، وارد فضایی میشیم که کشور از درون میپوسه و نابود میشه، ما دوچار فروپاشی از داخل میشیم. برای همین من این طرح سیانت از فضای مجازی رو یک طرح ضد امنیت ملی میدونم. یعنی چه به نگاه کسی که دلسوز کشوره و مخالف نظام، و چه به نگاه کسی که دلسوز کشوره و موافق نظام، و چه به نگاه کسی که در نظام و زینف سیستمه. از نگاه همه اینا، بستن فضای اینترنت و کامل کردن پازل قطع تمام راه‌هایی که اطلاعات میتونه آزادانه بگرده و ناکارآمدی ها مشخص بشن که فرصت اصلاح رو به ما بده، باعث میشه که ما دچار یک پوسیدگی کامل از درون بشیم و این پوسیدگی کامل از درون همه ما رو با هم غرق خواهد کرد. اینو ما باید بدونیم که به هر حال چه مخالف نظامی که در کشور زندگی میکنه و چه موافق نظامی که در کشور زندگی میکنه و چه طبقه حاکمی که در کشور زندگی میکنن، همه اینا هر مشکلی با هم داشته باشن، به هر حال در یک تعادل سیستمی باید وجود داشته باشه که همشون بتونن حیات داشته باشن. اگر تعادل سیستمی رو همشون با هم برهم بزنن، باعثی که همشون با هم متضرر بشن. و از این نگاه سیستمی، این تر کاملا برخلاف امنیت ملیه و اتفاقا خود نظام که در خودش ناکارآمدی مدیریتی داره، باید این راه رو باز نگه داره تا بتونه خودش رو اصلاح بکنه و ما دوچار اون پوسیدگی بعد از کشته شدن بدن میزبان توسط انگل نشیم.
خب بسیار عالی آقای جنت خواب. من خودم رو مثال میزنم، شاید هم خیلی ها مثل من باشن. یه سری معتقدن اگر، یعنی اونایی که داریم از فیلتر شکن و وی پی ان و این چیزا استفاده میکنیم، میگم ما تونستیم، یعنی خودمو میگم، میگم من تونستم مثلا با فیلتر شکن و با وی پی ان دور بزنم، مثلا تلگرامی که یه بازپرسی یه جای دستور داد که فیلتر بشه، من اینو دورش زدم، الان دارم ازش استفاده میکنم. این طرح سیانت چه بلایی سر اون در حقیقت فیلتر شکن ها میاره، چه بلایی سر اون وی پی ان ها میاره؟ یعنی اصلا من همچنان ماها دل خوش به وی پی ان و فیلتر شکن باشیم یا نباشیم، میخوام اینو بگم.
خب اول یه پرانتز باز کنم که اون یک دادستانی که درخواست فیلتر تلگرامو داده بود، یک نفری بود که باید این ماموریت بهش محول میشد، چون فیلتر کردن،
یعنی شاید خودش هم دوست نداشته بود
فیلتر اصلا کنه. حالا خودش به هر حال خودش کسی بوده که مامور بوده و معذور.
خب
چون که فیلتر کردن یک وجهه منفی داره و عملا این طرح سیانت دنبال این این وجهه منفی خب من رو تبدیل به قانون کنه.
من همینجا ازش عذرخواهی میکنم که
آره چون یه سرویسی در این ابعاد اصلا در توان یک دادستان نیست که بخواد.
دادستان هم پاسپورت بود.
آره هم پاسپورت. درسته، حرف شما درسته. من اسلام
خواهش میکنم.
خب ببینید، ما اول یه چیزی رو باید بفهمیم. دسترسی و سرعت اینترنت و توسعه، اینا مفاهیم نسبی هن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما امروز ماشینی که سوار میشی پرایده و اگر هیچی در دنیا از ماشین ندونی، فکر میکنی که توسعه پیدا کردی. ولی به محض اینکه ماشینای دیگه در کره زمین میبینی، میبینی که نسبیه و ماشینای دیگه هستن که خیلی بهترن. توسعه یک امر نسبی و مداومه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر امروز سرعت اینترنت در ایران مثلا به صورت میگن عدد فرضی میگم، عدد چک نکردم، 10 مگابیت بر ثانیه است و قبلا مثلا بوده این عدد 128 کیلو مثلا بیت بر ثانیه، ما فکر میکنیم که اوه چقدر زیاد شده سرعت اینترنت، چقدر ما توسعه پیدا کردیم. ولی وقتی میبینیم که همون موقع که 128 بودیم مثلا در دنیا 5 مگابیت بوده و الان 5 مگابیت اون زمان دنیا رسیده به 100 مگابیت، میفهمیم که نه تنها ما پیشرفت نکردیم، بلکه به نسبت رشد اونها توسعه موندیم. پس این هم نسبیه. پس فیلتر شکن و امثال هم به صورت عمومی ما رو به صورت نسبی از حجم دیتایی که میتونیم دریافت بکنیم عقب میندازه. یعنی همینجوری ما اینجا داریم یه اختلال توی گردش آزاد اطلاعات داریم که ما رو توسعه عقب میندازه به صورت نسبی. اما این تر بحثش اینه که میگه من مدیریت پهنای باند میخوام بکنم. یعنی چی؟ ببین شما فرض کنید که اینترنت از ایران به خارج از ایران به صورت یک اتوبان 8 بانده 4 بانده رفت 4 بانده برگشت وصله.
وصله.
و توی این اتوبان هر ماشینی که بخواد به مقصد شهر X بره متوقف میشه. عملا همون فیلترینگ. شما میخواد یک سایت رو در خارج از ایران باز کنید،
نمیتونید.
اطلاعات رو به صورت یک بسته درخواست میفرستید به صورت به شکل یک ماشین عملا که روش برچسب زده شهر من مقصدش اینجاست، اون ماشین متوقف میشه. فیلترشکن چیکار میکنه؟ میاد روی ماشین برچسب زده میگه نه، مقصد من مثلا استانبوله. استانبول که فیلتر نیست که، اون که اشکال نداره. این ماشینه با برچسب استانبول مجوز عبور پیدا میکنه از این اتوبان، میره استانبول، حالا از اونجا میره اونجایی که فیلتر بوده. بخواد برگردم میگه آقا من که از اون شهره بر نمیگردم، من از استانبول دارم برمیگردم، پس بازم متوقف نمیشه. این کاری که فیلتر شکن انجام میده. طرح سیانت میگه نه، اصلا تو کاری ندارم مقصدت کجاست، من که نمیتونم همه مقصدا رو چک بکنم بگم تو داری کجا میری، تو داری کجا میری. یه سری از دید اصلا در میرن. پس برای اینکه از دید اصلا در نری، این اتوبان 8 بانده رو روزی 10 سانتی متر تنگش میکنم. احتمالاً بعد یه مدتی اتوبان میشه دو بانده، یه بانده رفت یه بانده برگشت.
مثلا همون چیزی که تو سوال اول گفتین دیگه، لوله رو تنگ تنگ،
لوله رو تنگ تنگ کنه. درود بهش. و این باعث میشه که صف تشکیل بشه. وقتی صف تشکیل بشه و هیچ کدوم از این بسته های ماشینی از کشور خارج نشن و نتونن به راحتی برگردن، شما دیگه فیلتر نمیبینید اینستاگرام و اینستاگرام براتون فیلتر نیست، ولی یه عکس میخواد وا بشه باید 40 دقیقه وایسی نگاش کنی، یا یه کامنت میذاری یا مثلا باید 30 ثانیه صبر کنی تا این بره. این باعث چی میشه؟ باعث میشه که یک آدم عادی اگر در صدم ثانیه کامنت میذاری یک عکسی رو میبینه و عبور میکنه، شما زمان رو هم به عنوان هزینه اینجا مصرف میکنی. و وقتی زمان رو به عنوان هزینه مصرف کنی، ایه حدی بگذره صرف نظر میکنی از اون کار. وقتی صرف نظر کنی، عملا تو از جریان آزاد اطلاعات باز میمونی. وقتی از جریان اطلاعات آزاد باز بمونی، مغز تو اطلاعات کمتر انباشته نسبت به مغز یک نفر داری که در خارج از ایران با فیلترینگ مواجه نیست. وقتی انباشت اطلاعات در تو کاسته بشه و کم کم تبدیل به زامبی میشی، زامبی های مدیریت پذیر.
یعنی یه طوری نارضایتی ایجاد میشود در من که من دیگه علاقه ندارم از اون شبکه استفاده
کنم. و عادت میکنی و تو هم میشی جزئی از ناکارآمدی سیستم.
نوستالژی هم هست البته یه جوره، چون یه زمانی اینترنت دایلاب داشتیم دیگه.
برای اینجا من باید راجع زامبی هم فکر کنم صحبت کنم، تعریف زامبی هم فکر کنم.
نه شنونده های ما خیلی باهوشتر از این حرفان. آقا من یه توضیح هم بدم که ما مهمان استدیو راویج هستیم امروز در استدیو گندم. رادیو صبحانه ضبط نشده، امروز مهمان استدیو راویج هستیم و صدا بردار خوبمونم داوود خان قاسم‌روئه در غیاب رئیس. آقای جنت خواه، از نظر زیر ساخت فعلی کشور و بودجه‌هایی که ما داریم امکان پیاده سازی این طرح وجود داره؟ اصلا کیفیت اجرای طرح مهم نیستا، مهم اینه که به هر قیمتی میخواد پیاده سازی بشه دیگه. وقتی جلسه علنی تبدیل به غیر علنی میشه، بعد تو اونجا رأی میاره، بعد دوباره میارنش تو غیر علنی، حالا نمیدونم چی میشه، مثلا همون رونالدینیو که گفتی اینورا نگاه میکرد اونورا پاس میداد، باید اجرا بشه. یعنی باید اجرا بشه، دنبال اینن که اجرا بشه. آیا از نظر زیر ساختی این توان را دارند که این کار را بکنند یا نه؟
ببین آبان 98 نشون دادن که این توان وجود داره.
درسته. هیچی دیگه.
اما یه نکته اضافه. ما در آبان 98 سری نقصا داشتیم. مثلا دسترسی به سری سرویس ها قطع بود، مثل گوگل، و خیلی حیاتی بودن. قاعدتاً کسی که نگاهش به توسعه تهدیده و توسعه رو به صورت نسبی نمیبینه و فکر کنه خودش یه ذره بهتر شده، یعنی خوب شده، یعنی در قیاس با دنیا اینو نمیسنجه، کیفیت هم دیگه اهمیتی نداره. یعنی خیلی از دوستان میگن که خب اینا که نمیتونن گوگل رو از اول بنویسن، میخوان چیکار کنن؟ گوگل مثلا 30 سال شرکته، 20 سال شرکته، 20 سال مثلا انباشت اطلاعات و داده و دانش و تجربه است، اینا عمرن بتونن؟ نه، طبق اصل پارتو شما با 20% تلاش به 80% خروجی که میخواید میرسید. اینا از نظرشون اگر بتونن یک سرویس، یک در واقع موتور جستجو یا سرویس های مشابه ایجاد بکنن که به جای اینکه 100% کیفیت اون سرویس رو بده مردم، 30% رو بده، 20% رو، 40% رو بده، از دید این دوستان که توسعه رو صد نسبی با دنیای بیرون نمیبینند، از هیچی بهتره. و همین که از هیچی بهتره باعث شده اینا این تصمیم رو بگیرن، چون اگر نگاهشون از هیچی بهتره نبود و دنبال کیفیت بودن، که اصلا به دنبال فیلتر کردن نمیرفتن، به دنبال توسعه میرفتن. اما چون نگاهشون به اون شکل نیست، شما ابدا نمیتونید دلتون رو به این خوش کنید که اینا نمیتونن فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم جیمیل و گوگل درست بکنن. درست میکنن با کیفیت نازل و هیچ کاری هم نمیتونید
مثل
بکنید.
همین بلایی که سر خودت آوردن دیگه، تو روبیکا برات صفحه ساختن.
آره و این منم درست کردم.
میخوای راجع به اینم صحبت کنی بدونی که به اطلاع تو برسه راجع به مثلا برات صفحه درست کردن؟
صفحه درست کردن. البته که میتونن ادعا بکنن که اینو یه کاربری اومده درست کرده و تو بیا احراز هویت کن ازش پس بگیر. ولی خب در واقع ما همه اون میدونیم معنیش.
دقیقاً می‌دونیم معنیش، راحت هم میتونیم بفهم. آذری جهرومی چی جلوی این طرح ایستاده بود؟
ببینید آذری جهرومی کارهای خوب و بد داشته دیگه، مثل همه آدم ها. کار خوبش این بوده که توسعه اینترنت رو، یعنی مزه اینترنت رو تا کوچکترین شهر و روستا برده. این که شما مزه یه چیزی رو بچشی و بخوان ازت بگیرن کار ساده ای نیست. چون که شما نمیتونی یک چیزی رو بدونی و از فردا بگن ندون. مثل اینکه من الان بگم آقای رحیمی راجع به یک فیل بنفش فکر نکن.
خب الان دارم فکر میکنم.
خب دیگه میدونی. یعنی یک چیزی که میدونی. و اینترنت هم یه همچین طعمی رو به روستاها آورده، به شهرهای کوچیک آورده، به مردم داده. این کارش کار خوبی بوده.
کار بعدش؟
کار بعدش این بوده که ممکنه برای سیستم و کاری که اونجا به عنوان وزیر باید انجام میداد برای نظام کار مثبتی حساب بشه. اما وقتی میدانست که نگاه کشور ما به توسعه هنوز به نگاه به چشم تهدید و این نگاه نگاهی نیست که اینترنت رو شما بتونی درش رو ببندی و کلیدش رو تحویل بدی، نباید انقدر روی بحث اینترنت ملی مانوف میدادن، یعنی نباید به عنوان ماموریتش میدادن. البته که شاید نمیتونست، به حال داخل جزئی از سیستم بوده، اما به حال این کار من از نگاه شهروند این رو مثبت نمیدونم. شاید از نگاه مثلا یک کسی که در نظام مشغول به کاره این کارو وظیفه‌اش بدونه، ولی نگاه شهروند، چون این زاویه نگاه ما مهمه دیگه، ببینیم زینف کدوم بخشیم، ما زینف جزئی از مردمی یا زینف جزئی از سیستم. از اون ور من این کارشو خوب نمیدونم، اما اینو بدونیم که داشتن یک زیر ساخت شبکه داخلی برای توسعه هر کشوری مهمه، اما معمولا این اتفاق وقتی رخ میده که مفیده و رخ میده ممانه یک شمشیر دولبه که اون کشور نگاهش به توسعه نگاه معقول و نگاه علمی باشه. وقتی که این نگاه علمی نیست، شما قضیه همونه که میگن آقا چاقو رو دست کی بدی دیگه. و الان من فکر کنم که آقای آذری جهرمی چاقو رو دست کسانی داده که عملا الان میتونن با اون چاقو سر ما رو ببرن.
خب به عنوان کسی که یه فعال در این زمینه، مثلا صفحه اینستاگرام شما بازدیدش خیلی زیاده، یا کسی که به قولی تحلیلگره، دغدغه و نگرانیتون چیه؟ چون میبینم همش راجع به توسعه دارین صحبت میکنین، و اینکه دغدغه‌تون چیه راجع به اجرای این طرح، و به نظر شما مردم عادی باید چی کار کنه؟
ببینید دغدغه من اینه، من به عنوان کسی که حالا اصطلاحا میگن چهار تا آدم میشناسه و این اتفاقا، اگر اینترنت ملی هم بشه، من نوعی به هر حال یه راه دروی برای خودم پیدا میکنم.
خب مخاطبت باید چی کار کنم؟
آره همینو میخوام بگم، میخوام بگم که دغدغه من چیه، من هم یه راه دروی پیدا کنم، خیلی کار به استخونت هم برسه ممکنه بری از ایران، به هر حال یه کاری میتونی پیدا کنی. اما نکته اساسی اینه، من نمیتونم در توالت رو باز بذارم، بغل توالت بشینم و گرونترین بستنی رو بخورم لذت ببرم. اون بستنی دیگه بستنی است، یعنی رهایی و آزادی و لذت فردی چندان معنی نداره. ما در یک جامعه ای که داره مسیر توسعه رو میبره میتونیم همه با هم لذت ببریم، ما نمیتونیم فردی بشینیم یه گوشه بگیم من که اتفاقی نمیفته، من که خرم از پل رد میشه، برای کسب و کار من که این که رادر رو ایجاد میشه، برای نمیدونم دانشجوها که این اینترنت رو ردیف میکنن، برای نمیدونم اون پزشکا که اون اینترنت رو ردیف کنن.
صحبت دانشجو هم کردی، قرار بود مثلا یوتیوب رو برای دانشجو باز کنن.
آره یه حالت طبقاتی دیگه، اینترنت طبقاتی. من میخوام بگم من تو این سیستم لذت نمیبرم.
مثلا انگشتر عقیق میگه داستانش، مثلا میگه اگه انگشتر عقیق داشته باشی نمازت نمیدونم 70,000 تا ثواب بیشتر میبره، حالا اگه پول داره بیشتر میبره ثواب میبره.
درست،
اینم طبقاتی دیگه.
اما من نگاهم به توسعه این نیست، من دوستم ببینید تو شهری که همه 10,000 تومان تو جیبشونه، تو دیگه خیلی نمیتونی رشد بکنی، مثلا چه میدونم درآمد چند ده میلیاردی ایجاد بکنی. ای تو شهری که همه حداقل 100 میلیون تو جیبشونه، تو میتونی یه میلیاردر بشی که هم میلیاردر شده باشی که کیفیت زندگیت بالا بره، هم از میلیاردر بودنت لذت ببری. این میشه توسعه. وگرنه اینکه من بگم خر من از پر رد میشه، در سیستمی که توسعه پیدا نکرده میشه همون آدمایی که میشه این که مثلا من بهترین گوشی موبایل بگیرم دستم و جرئت نکنم شیشه ماشینو بدم پایین، چون انقدر کشور انزا توسعه عقب افتاده و عقب افتاده نگه داشته شده، بیان گوشی منو مثلا تو دستم بزنن، یا مثلا چه میدونم رو ماشین من خط بندازن، یا هر اتفاق دیگه ای. دلیلش اینه که من نمیتونم تنها در این کشور از کشوری که توسعه پیدا نکرده لذت ببرم. و نکته من تو این مسئله اینه که دغدغه من از این جنسه، من دغدغم از این جنسه که همه با هم از درون میپوسیم و چیزی وجود نداره به این که آقا من از کشور میرم یا هر چیز دیگه. به هر حال این ایران و ایرانی بودنه به تو برچسبش خورده، و هر چقدر بگی من جهان وطنم یا نم هر اصطلاح دیگه‌ای هم بیاری توی وسط، هر جای دنیا به تو ایرانی هستی و اخبار ایران دوباره چک می‌کنی، دوباره نگران دوستاتی، نگران خانواده‌تی، نگران ایرانی، هر چقدر بخوای فرافکنی بکنی بگی آقا من دیگه اون خراب شده برام مهم نیست این حرفا، نمیتونی.
خب میدونم یه کارزاری هم راه انداختی برای در حقیقت مقابله با این طرح سیانه از نمیدونم چی من اصلا به خدا اسمش هم نمیدونم هنوز، و چون دغدغمون همه جریان و گردش آزاد اطلاعاته که همونجوری هم که شما فرمایش کردیم توی اون توسعه‌ای که برای کشور در نظر میگیریم، در حقیقت این گردش آزاد اطلاعات خیلی مهمه. شاید مثلا یه روزی برسه ندونیم توی افغانستان چه خبره. نمیدونم حالا طرح چی بود اسمش، من اسمش هم خوب بلد نیستم.
من اصلا یاد نگرفتم، بهش میگم قتل اینترنت.
خب این خیلی قشنگ‌تره. یعنی اینم برسد به دست های دکتر حداد عادل که دیگه دنبال واژه‌ها نگرده، طرح صیانت و این حرفا نیست، پس همون قتل اینترنته. البته یه دوستی هم داریم که بهش میگه، دوست مشترک داریم بهش میگه طرح ضد اینترنت.
نه ضد اینترنت یه واسه دیگه است، این طرح قتل اینترنت.
قتل اینترنت
ضد چیه؟
یعنی تموم شد دیگه. عرضم به حضورت که داشتم اینو میگفتم که اون جریان گردش آزاد اطلاعات اجازه نمیده مثلا ما الان بدونیم توی افغانستان چه خبره. همینجا هم ازت قول میگیرم که هفته دیگه هم با هم باشیم و راجع به افغانستان با هم صحبت کنیم، چون شنونده افغانستانی ناراحت میشن بهشون بگیم افغانی، میدونی چرا؟ چون افغانی واحد پولشونه.
اینم من آخر نفهمیدم، یه دوستی هم از همین دوستان اهل افغانستان توییت زده بود که نه آقا ما میگیم افغانی. خب این یه موزلی شده که ما نمیدونیم کدومه، ریسک نمی کنیم همون میگیم افغانستان.
ببین من اول رادیو صبحانه همیشه میگفتم ایرانیان سلام صبحتون بخیر، بعد از تاجیکستان و از افغانستان به ما پیام دادن که آقا بگید فارسی زبان ها صبحتون بخیر، که ما هم گفتیم باشه چشم. حالا چون قریب به اتفاقشون اینا میگن افغانی واحد پولمونه، همون افغانستان.
نه برای ما که تفاوتی نمیکنه، اینا کلمه است، هر چیزی که اون کسی که دوست داره خطاب بشه ما هم.
راجع به این کارزار صحبت کن که راه انداختی و ما امروز هم به بچه‌ها میگیم که حتما روی سایتمون، روی سایت رادیو صبحانه و ایزن در کانال بنامه زن، کانال انرژی مثبت و کانال مجله الکترونیکی رادیو صبحانه اینو قرارش بدن و از همینجا هم دعوت میکنم همه برن امضا بزنن، اصلا با چشم بستم امضا بزنن، چون جنت خان میگه. و این
نه من الان استدلال میارم که آره امضا بزنن چون جنت خان نمیگه به خاطر خودش.
استدلالتو میشنویم ولی قولم بده که هفته دیگه اینجا بشینیم دوباره راجع به افغانستان صحبت کنیم. کلامو پایانی تو میشنویم راجع به کارزارت.
کارزار حتی کارزاری نیست که من راه انداخته باشم یا من به تنهایی راه انداخته باشم. هره. کارزاری که حجم زیادی از فعالان فضای مجازی و کارآفرینا توش فعالیت کردن و اون رو اندازی کردن و منم ازش حمایت میکنم. آدرسش هم از karzar.net/internet یا تو گوگل بنویسن کارزار اینترنت همون
سری
نتیجه
پیدا
اول
میشه.
سری پیدا میشه. ببینید ما دو تا یه واژه‌ای داریم به اسم اسلکتیویسم یا مبارزه زیرلحافی. اینو به کیا میگن؟ به اینایی میگن که زیر لاف دراز کشیدن، گوشی گرفتن دستشون، مثلا میگن آقا اینو لایک بزنیم 1000 تومن میدن به مردم آفریقا، یا اینو شیر بکنی 2 تومن میدن به مردم فلان. این طرف هیچ کاری نمیکنه. یا اینایی که مثلا صرفا الکی یه هشتگی میخوان بزنن یه اتفاقی بیفته. اینا از این جنس حالا مفصله که چه آسیب هایی هم برای فعالیت های کاری میکنه، فعالیت های جامعه مدنی میکنه، این آسیب های جدی داره. یکی از آسیباش این بوده که عملا هر فعالیت جمع‌آوری امضا و کارزاری رو مبتذل کرده. یعنی الان ما یکی از مشکلاتمون در کارزار اینترنت، کارزار مبارزه با قتل اینترنت اینه که به آدما بفهمونیم که آقا این امضا رو بکن فایده داره. میگن نه مگه ما این همه قبلا لایک زدیم شیر کردیم اینا چی، اینا همش الکی و فلان. اونا کارکردشون این بوده که فعالیت‌های مفید این شکلی رو از بین ببرن. اما تفاوت اصلی این دوتا چیه؟ تفاوت اصلی این دوتا مفهومی به نام انباشت یا تجمیع. انباشت و تجمیع باعث میشه که پدیده‌ها از یک عددی به بعد یک خروجی جدید داشته باشن. انباشت تعداد زیادی سلول موجب به وجود اومدن جانداران شد و حالا انسان و نمیدونم میمون و همه اینا در واقع از انباشت تعداد زیادی سلول به وجود اومدن. یا انباشت تعداد زیادی، تجمیع تعداد زیادی آدم ما رو با پدیده های جدیدی مواجه میکنه، مثل ترافیک. ما حمل و نقل داریم، آدم ها رفت و آمد داشتن، ولی چیزی که ترافیک به معنی ترافیک ما میشناسیم توی جمعیت رخ میده، در چیزی که به نام انقلاب میشناسیم تو مفتوی جامعه انسانی رخ میده که از تجمیع انسان ها به وجود میاد. یا چیزی به نام آلودگی پدیده ای هست که در ذات طبیعت چیزی به نام آلودگی وجود نداشته، که اکوسیستم بوده.
دقیقاً
تجمیع انسان ها باعث ایجاد آلودگی شده، چیزی از این جنس. یا تجمیع پول، شما اگه مثلا 10 میلیون تا 10 هزار تومانی داشته باشید و فقط اجازه داشته باشید به واحدهای 10 هزار تومانی خرجش کنید، با 10 میلیون تا 10 هزار تومانی یه سیخ کوبیده نمیتونید بخرید. ولی وقتی که اینا رو همه رو با هم تجمیع میکنید فکر کنم بشه 100 میلیارد تومان. با 100 میلیارد شما میتونید خط تولید اصلا کوبیده را بندازید، یا اصلا کسب و کاری را بندازید که خودش هی پول تولید کنه، خودش رو زیاد بکنه. این مفهوم انباشت و تجمیعه. من نمیدونم در این کارزار با امضا کردنش در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی میدونم از تجمیع اینا که اون هشتگ و لایک ها اونا تجمیع حساب نمیشه، از تجمیع این مورد به صورت منسجم حتما یک اتفاق خواهد افتاد اگر از یک عدد آستانی عبور کنه. آستانه تعداد سلول ها از یک عددی عبور میکنه که انسان شکل میگیره.
تا این لحظه از چقدر عبور کردیم؟
الان از 1,040,000 تا عبور کرده.
خب من بهت قول میدم به 1,5,000,000 میرسیم.
من نمیدونم که عدد نهایی ما 1,5,000,000، 10,000,000، 3,000,000.
خب من 1,5 رو بهت قول میدم دیگه.
آره من میخوام بگم به مردم، میخوام اینو بگم به شنوندای عزیز، میخوام اینو بگم که ما به یک عدد آستانه‌ای باید برسیم که نمیدونیم کجاست، که وقتی به اون عدد میرسیم از اونجا به بعد سیستم تغییر شکل میده. ممکنه که از یک نقطه‌ای انقدر این عدد بزرگ بشه و اون آستانه برسه که تعلق بشه، ممکنه تعلق نشه، با شدت بیشتری انجام بشه، اما اون شدت میدونیم که معنیش از ترسه نه از نگاه توسعه محور، و اون ترسه باعث زودتر لغو شدن ایسی میشه، یا عدده یه حدی که رد میشه مشروعیت یک قانون رو از بین میبره. اینها در این تر به دنبال اینن که قانونی سازی بکنن قتل اینترنتو، که اگر شما اعتراض کردید بگید به حال قانون دموکراسی اینه، قانون بتونن باش مغالطه کنن. اما من میخوام به شما اینو بگم که ما حداقل کاری که میتونیم با امضای این کارزار انجام بدیم اینه که از یه همچین قانون ضد توسعه‌ای و ضد امنیت ملی و ضد کشوری بیایم مشروعیت زدایی کنیم. آدرسش هم که گفتم، اگه سوالی مونده.
نه سوالی، یه دونه سوال من همیشه آخر گفتگوها از مهمان برنامه میپرسم، ولی چون قول دادی هفته دیگه اینجای اونو میذارم هفته دیگه ازت میپرسم، هیچم با هماهنگ نمی کنم و یه دفعه میپرسم، مثل همین سواله که یه دفعه ازت پرسیدم
الان بپرس استرس
نه گرفت. نه اصلا میذاریم هفته دیگه حالا که اینطوری شد. و اینکه آخر برنامه، یعنی آخر گفتگومون رو با ترانه‌ای که شما انتخاب میکنی و اتاق فرمان میذاره گفتگومون رو تموم میکنیم. اگر کلام پایانی داری میشنویم و یه ترانه میتونی انتخاب کنی به حالا هر کسی یا هر کسانی هم تقدیم کنی، بفرمایید.
من ترانه جمعه های فرهاد رو تقدیم میکنم به همه مردم ایران.
بسیار عالی. صحبت دیگه نداری؟
صحبت دیگه نه، من
خیلی بد پرسیدم. نه صحبت دیگه نداری؟ خیلی حالت
نه نه اتفاقا سرتونم درد آوردم.
نه اتفاقا لذت بردیم، انشالله که همیشه با ما باشی.
مفصل تر از این تحلیلایی که من اینجا گفتم و نمیدونم اشکال داره یا نه، ولی خب صفحه اینستاگرام،
آره حتما بگو صفحه اینستاگرام
ادساین جنت خواه داتای آره با دو تا ان، البته که با یه دونه اینش صفحه زاپاس همه که ریپورت کرده.
یه کاری هم میکنیم در کنار اون معرفی کارزارتون، اون صفحه اینستاگرامت هم در حقیقت توی کانال و سایت هامون هم قرار، یعنی در سایت و کانال هامون هم قرار میدیم، همراه با لبخند محمد علی جنتخا و صدای نوستالژی فرهاد برنامه امروز رو ادامه میدیم.
سپاس از اینکه امروز رو هم با ما همراه بودین. تشکر میکنم از عزیزانی که رادیو صبحانه رو به اشتراک میگذارن و سبب اتفاقهای خوب میشن. 0910-296-0469 تنها پل ارتباطی ما با شما خوبانه که در سه سرویس پیامک، تلگرام و واتساپ با نام کاربری رادیو صبحانه پذیرای شماست. ناسزا نگوییم سرمشق امروز بود برای تمرین خوب بودن. و اما ترانه پایانی امروز، سرکار خانم سهیلا نظر حقیقی شما خوبان رو به مناسبت سالگرد ازدواجشون با جناب آقای یوسف جهانی دعوت به شنیدن ترانه پایانی امروز کردن. خانم حقیقی و جناب آقای جهانی مبارکا باشه، انشالله به قول مامانگولی من به پای همدیگه پیر بشین ولی از همدیگه سیر نشین. براتون بهترین ها رو آرزو کردم. ببخشید که دیر شد. تقدیم با نهایت عشق به همه شما خوبان همیشه همراه در گوشه گوشه دنیا. تا شنبه ششم شهریور ماه که دوباره بر میگردم، البته به شرط زنده بودن و نفس کشیدن، مراقب خودتون، خوبی هاتون و بغل دستی هاتون هم باشید که انشاءالله خبرهای خوبم در راهه. خانم ها آقایان با آرزوی سلامتی اول هفته تون آباد، این شما و امیر تاجیک.
من رؤیای شبم تماشای تو بود، موسیقی من نفسهای تو بود، تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش دستمو بگیر، گاهی بی هوا میرسه به تو موج این صدا، من غرق تو هم از بس که دل دریاست، همراه منی پایان جهان اینجاست. من هم رؤیای شبم تماشای تو بود، موسیقی من نفسهای تو بود، تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش دستمو بگیر، گاهی بی هوا میرسه به تو موج این صدا.
روزگارتون آروم، روزیتون افزون و شادیتون برقرار، در پناه با وفاترین یار، به امید دیدار.
Bye.